اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که عرض کردم، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. اما آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است که همکارانم برای این فرصت شما آماده پخش کردند که میشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خالق هستی بخش، سلام و درود به شما هموطنای خوبم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو. شبتون بخیر باشه و بهترین ها بهره دلاتون. ارادتمند شما محمد شریف‌زاده هستم به همراه همکاران پرتلاشم. در این مجال جناب آقای علی جهانی تهیه کننده محترم برنامه، خانم مؤیدی هماهنگی و خانم جلالی صدابردار گرامیمون با افتخار گفتگوی علمی امشب رو پیشکش حضورتون میکنیم. به این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. حضورتون باید عرض کنم که موضوع برنامه امشب نقشه سند فناوری‌های راهبردی آب در رفع چالش‌های بخش آب کشور هست و قصد داریم با حضور کارشناسای محترم برنامه بررسی داشته باشیم نقشه آب کشور و تأثیری که میتونه برای بهبود مشکل ناترازی آب داشته باشه. احتمالاً این موضوع میتونه برای شما شنونده عزیز هم حائز اهمیت باشه، پس با ما همراه باشید و از نظرات ارزشمندتون بهره مندمون کنید. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 30035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. با معرفی میهمانان عزیز گفتگومون رو آغاز میکنیم. امشب در استدیوی برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور جناب مهندس فرهادی، کارشناس حوزه آب و محیط زیست و کنشگر محیط زیست. جناب مهندس فرهادی خیلی خوش اومدید.
من سلام میکنم خدمت شما و همه دوستانی که صدای ما رو در این برنامه میشنوند. امیدوارم که بتونیم در این برنامه مطالبی رو که شایسته شنوندگان عزیز هست ارائه کنیم.
بله، و همینطور قرار همراه باشیم با جناب آقای مقدم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، که هنوز به استدیو برنامه تشریف نیاوردن. همینطور به صورت تلفنی همراه هستیم با جناب حمیدرضا جانباز، مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی. جناب جانباز، به شما هم سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون از شما. قبل از آغاز گفتگو ذکر چند مطلب شاید خالی از لطف نباشه. اینکه شرایط توپوگرافی و قرار گرفتن کشور در کمربند خشک جهان باعث شده کشورمون در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار بگیره. متوسط نزولات جوی در کشورمون حدود 251 میلیمتره که این میزان حدود یک سوم متوسط جهانی و نصف قاره آسیاست. این مطلب رو بذارید در کنار این نکته که حکمرانی آب در کشور در دوره‌های مختلف درگیر سیاست‌های بعضن عوام‌گرایانه و پوپولیستی بوده، نظیر برخی از پروژه‌های انتقال آب که میشه اونا رو با پروژه‌هایی که در زمینه انتقال باشگاه‌های فوتبال در نقاط مختلف کشور داشتیم مقایسه کرد. برآیند این دو مطلب در کنار گزارشی رو که مؤسسه منابع آب جهان اخیراً منتشر کرده شاید اهمیت موضوع رو صد چندان برابر می‌کنه. بر اساس این گزارش پیش بینی شده که تا سال 2040 44 کشور با شرایط بحرانی و فوق بحرانی در زمینه کم آبی روبرو خواهند بود که در این راستا کشورمون از جمله کشورهایی که تا سال مذکور شرایط فوق بحرانی رو از حیث دسترسی به منابع آبی تجربه می‌کنه. جناب آقای فرهادی، با توجه به همین مقدمه این پرسش رو از حضورتون داریم که مدیران و مسئولین اجرایی کشور تو این سالها چه اندازه به اهمیت این موضوع واقف شدن و تونستن در این زمینه اقدامات قابل توجه و قابل دفاعی رو انجام بدن. ما سند فناوری‌های راهبردی آب رو داشتیم، اخیراً هم اومدیم نقشه راه آب کشور رو به تصویب رسوندیم. صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان محترم.
درود بر شما.
یکی از مباحثی که ما باید در نظر بگیریم اینه که مشکلات آب کشور مربوط به کنش فردی یا ناآگاهی مدیران نیست و برمیگرده به مشکلات ساختاری و نهادی ساختار حکمرانی در کشور. یعنی اگر ما نخواهیم این بخش رو ببینیم دچار انحراف خواهیم شد. به عنوان مثال همون نقشه راه آبی که شما اومدید اعلام کردید، ما شاهد هستیم که این نقشه، این سند به صورت مخفیانه و به دور از مشارکت ذینفعان نوشته شده و حتی بخش هایی از وزارت نیرو در تدوین و فرایند تدوین این سند نقشی نداشتن و عموما اظهار بی اطلاعی می کنن. نکته مهم اینه که مسئله آب یک مسئله چند وجهیه، یعنی شامل بحث‌های اقتصادی هست، مسائل محیط زیستی هست، مسائل امنیتی هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل فرهنگی و حتی مسائل میراثی هم هست که یک مجموعه به تنهایی مشروعیت اینو نداره که بیاد در رابطه با مشروعیت اینو نداره که به تنهایی بیاد در رابطه با نقشه راه آب کشور یا سیاست‌های کلان آب تصمیم گیری بکنه.
آقای جانباز، صحبت‌های شما رو هم می‌شنویم.
من ضمن عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من دوستمون رو آقای دکتر فرهادی رو دکتر فرهادی فرمودید.
مهندس فرهادی.
جان؟
مهندس فرهادی، بله.
مهندس فرهادی. عرض خدمت شما، من ضمن تایید فرمایشات ایشون در مورد حکمرانی، یکی از مشکلات اساسی ما تو آب کشور مشکل حکمرانیه. البته چون میدونید که ما مشکل آب کشور همونجور که شما فرمودن از متأثر از عوامل بسیاریه و نتیجه این شده که الان این مشکل سه تا شاخصه اصلی رو برای این تعریف کرد. یکی اینکه این مشکل دائمی است. خب دائمیش که ما کشور خشکی هستیم، شما هم در فرمایشاتون اول بحث فرمودید خشک و تقریبا نیمه خشکی هستیم، در یه جایی قرار گرفتیم که بارندگی اون کمه. این خشکسالی های اخیر هم که متاسفانه دیگه از 3 سال و 4 سال پشت هم گذشته که لطفاً این همیشه بوده و هست و متاسفانه اضافه هم داره. و بحث دومش هم که جناب آقای مصطفی فرمودن، بحث اوکراینی، این حاد بودن این مشکله. دلیلش اینه که ما آب رو از سال تقریبا 47 به این ور دولتی کردیم.
بله.
وقتی دولتی کردیم خود به خود تخصیص رو بر اساس منویات یه دستگاه یا حد اکثر دولت انجام دادیم، در صورتی که خب این آب متعلق به همه آهاد و مردم و همه بخش های مثل محیط زیست هست، هر شبت خدمت شما و نیازهای مردم هست، حالا صنعت، شغل و بهداشت و غیره. مشکل سومی که شاخصه اصلی شده الان بیشتر ما را آزار میده، فزایندگی این مشکل هست. سال به سال افزایش جمعیت داریم، ارتقای سطح توسعه یافتگی داریم، خود به خود هی نیاز ما به آب بیشتر خواهد شد. ببینید مثلا برای مثال من میگم، وقتی شما وضع مردم انشاءالله بهتر بشه، بخوان گوشت مصرف کنن، یک کالری که ما میخوایم از گوشت تأمین بکنیم یه چیزی هلوش به 5 لیتر آب نیاز داریم، در صورتی که این اگر از منابع گیاهی باشه به 1 لیتر آب نیاز داره. خب این مشکلی نیست که ما بتونیم به این راحتی ازش بگذریم. خب بحث دوم رو که عرض کردم، حاد بودن رو، دولت شدن رو، آب رو، تقریبا میشه گفت ما اصلا مشارکت عمومی در نه منابع آب داریم نه مصارف آب داریم، چون از یه طرف دولت به تنهایی داره مدیریت میکنه، مردم رو کنار گذاشته، خود به خود مردم هم جسار مسئولیتی در موردش نمیکنن، چه برابردار بخش خدمات باشه، چه مصرف خانگی باشه، چه مصرف کشاورزی باشه، چه مصرف صنعت باشه.
در واقع تعامل درستی بین مسئولین و مردم شکل نگرفته در این زمینه.
بله اصلا بله، چون بخاطر اینکه تخصیص غیر علمی بوده. ببینید وقتی ما و ناعادلانه،
من اصلا دکتر جانباز راجب همین مسئله میخوام سوال کنم، از نحوه گردآوری این سند، این که چه اندازه پتانسیل عملیاتی شدن رو در خودش داره، اصلا زیرساختای کشور این اجازه رو میده یا خیر، و چقدر با اقلیم و شرایط جغرافیایی زیست بوم کشورمون یا همون بحث آمایش سرزمینمون مطابقت داره.
ببینید ما یه ترمی رو تعریف کردیم به نام آب قابل برنامه‌ریزی. برای مثال گفتیم، مثلا برای مثال الان مثلا بخش کشاورزی یه چیزی اولوش 75 میلیارد متر مکعب یا 70 میلیارد متر مکعب، حالا آمارا متفاوته، مصرف میکنه، درست؟
بله.
گفتیم این باید برسه به طی مدتی برسه به 50 و خورده ای. حالا شما ببینید 20 میلیارد رو میخوای کم بکنی، این نیازمند مشارکت جدی مردمه، مشارکت جدی کشاورزاست و شدنی هم هست، این نه که نشدنی باشه، ببینید شدنی هم هست، ولی به شرطی که ما گسترش مشارکت عمومی رو تو حکمرانی آب رسمیت بشناسیم. خب نیازمند بازتخصیصه، خب این بازتخصیص هم باز نیازمند مشارکت مردمه. ببینید تو بخش صنعت الان خیلی از جاهای دنیا میان آب رو چکا میکنن، تقریبا تا 100% بازچرخانی میکنن، یعنی میان همون آبی که مصرف میکنن به جز توی خنک کننده ها در بقیه جاها چکا میکنن. حتی الان تو خنک کننده ها در دنیا اومدن دیگه، مثل نیروگاه ما عمل نمیکنن که بیان با آب خنک کنن، میان از سیستم های نوین و جدیدی استفاده میکنن که دیگه نیاز به آب نداره و به راحتی هم خنک میشه. میان بازچرخانی آب. ببینید الان همین الان تو فضای سبز شهرها ما داریم از آب پاک یا آبی که از پشت سدها میاد استفاده میکنیم.
بله.
شما الان بهتر از من میدونید تو تهران ما تقریبا از استانهای همجوار، از استان البرز داریم، از سد کرج آب رو میاریم تهران، از استان قزوین داریم، اونم مال سد طالقانی که مال حوزه استقاضیه استان البرز آب رو داریم بیاریم تهران، یا از سد لار که مال آبریز مازندرانه داریم آب میاریم تهران، حتی جنوب تهران مثل آب برامون ماندو رو داریم بیاریم تهران، و نهایتا این آب رو تبدیل فاضلاب میکنیم و جالب این فاضلاب رو هم تصفیه نمی کنیم و برگردونیم به حداقل آب صنعت و آب محیط زیست و آب فضای سبز رو از این تأمین کنید، درست؟
دانه.
ما الان مثلا حالا همین در حال حاضر بعضی از جاها، چون حالا نمیتونم اسمش رو ببرم، آب رو تصفیه میکنیم و برمیگردونیم دوباره توی چی؟ شبکه فضلا. خب این نشون میده که ما رو حاد بودن مشکل آب واقعا تعمق نکردیم، تعمق نکردیم. یا رو بحث سوم من که مشکل تقریبا دیگه جزو مشکل اساسی شده، الان شما میشنوید که
بسیاری از جاها رو دارن با تانکر آب شور به مردم تامین میکنن.
متاسفانه
این نشون میده خب این روز به روز داره مشکلات حادتر میشه. خب این خیلی برای افزایش جمعیت ما میتونیم خیلی به راحتی با افزایش بهره وری آب به اصلاح الگو مصرف میتونیم اینش کار کنیم. من حالا اگر فرصت دارم صحبت کنم، مثلا یه مثال ساده بزنم.
بفهمید
شما همتون، ما همه خودمون تو خونه هامون قبلا از این لامپ های شبت پرمصرف داشتیم، درست؟
بله.
همکارانمون توی شبت معاونت نیروی وزارت نیرو اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه بخشی از این اعتباراتی که در اختیارشون بودن دستشون بود به کارخونه هایی دادن که این کارخونه ها بیان لوازم و تجهیزاتی بیارن که لامپ های کم مصرف تولید کنن. الان هممون تو خونه همون لامپ کم مصرف داریم.
در کنار اون اطلاع رسانی درستی هم شکل گرفته.
آره الان اصلا شده فرهنگ.
بله فرهنگ.
الان شما تو مغازه هم بخوای بری از شبت خدمت شما لامپ های قدیمی رو بخری دیگه نیست. دیگه همه هم اصلا اون فروشنده هم دیگه نمیذاره بیاره. مثلا یه لامپ 100 واتی که حداقل نور رو داشت الان به جای این یه لامپ 6 هر شبت سفت با 6 ولتی داره همون نور رو میده. درست؟ خب تو آب هم میشه این کار کرد. آب شرب تهران که الان ما داریم از 3 تا استان میاریم و تقریبا همه رو آلوده میکنیم دوباره تعویض طبیعت میدیم. خب میشه همین کار کرد. الان میشه تو صنعت مصرف خانگی هم اومد تلاش کرد و شیرهای کم مصرف، نمیدونم دوشهای کم مصرف و خیلی چیزای دیگه و این تکنولوژی وجود داره. خب اهتمام نداریم.
دلیل این عدم اهتمام رو در چه میبینید؟
ببینید اولش بودجه است. ببینید دولت از زمان حالا من نمیدونم سال 76 بوده یا قبل‌تر یا یادم نمیاد آیه، از اون موقع اومده موظف کرده وزارت نیرو رو که با فروش آب بتونه چیکار کنه، حقوق دستمزد کارگرانش رو بده. درست؟
بله.
فروش آب جزء وظایف حاکمیتیه. این باید قطعا با برنامه‌ریزی دراز مدت با اعتبارات مناسب بریم به سمت تکنولوژی های نوین که نرفتیم. ببینید ما سد رو ساختیم، مثلا سدی که الان دیگه برای مثال من میگم مثلا سمت سپیدرود حتما تشریف بردید از شبت خدمت شما به سمت گیلان تشریف بردید دیدید این سد رو. این سد سال 48 افتتاح شده ولی هنوز شبکه اصلیش که باید آب رو میبرد بسن تا رامسد وجود نداره. خب پول نداشتیم سرمایه‌گذاری نکردیم.
بله.
درسته این باید انجام میشد. این همه سرمایه‌گذاری رو سد شده، آب رو ما اینجا آبی که تو الان سد سفید جمع میشه از کردستان میاد ولی این رو درست ازش برآورده‌ای نمی‌کنیم.
خب آقای جانباز شما همراه ما باشید، من نظرات آقای فرهادی رو هم در این زمینه بشنویم.
ابتدا من باید اینو بگم که ما قبل از اینکه برگردیم به بودجه و مسائل اینچنینی، ما برمیگرده به نوع نگاه ما به مردم. آیا مردم ذی‌حقن یا فاعل اصلی تصمیم گیری ها داخل کشور هستن یا نه؟ ما در تدوین این سند نقشه راه آب کشور میبینیم که جای خالی جامعه شناسان، اقتصاددانان، مردم شناسان، بوم شناسان، حقوقدان ها و سایر اقشار اجتماعی به عنوان افراد ذی‌نفع تو موضوع آب در فرایند تدوین این سند خالیه. و من همونطور که گفتم حتی خود آقای جانباز که داخل بدنه وزارت نیرو هستند از تدوین این سند احتمالا اطلاع نداشتن. و ما این باعث میشه که ببینید ما تعداد زیادی سند داخل کشور
داریم. جالبه، یعنی ما یه سندی رو اومدیم داریم میخوایم ازش استفاده کنیم که هیچ فکر اولیه راجبش نشده،
حداقل مشارکت گسترده ذی‌نفعان در تدوینش صورت نگرفته. ببینید ما اسناد زیادی داخل کشور داریم که آقای جانباز هم میتونن تایید بکنن و مهمان گرامی ما میتونن تایید بکنن که بسیار اسناد بالادستی خوبی داخل کشور نوشته شده اما هیچ کدوم به مرحله عمل نرسیده و متاسفانه تدوین این گونه اسناد باعث میشه که جامعه از امید برای نجات آب و سرزمین ناامید بشه.
اصلا آقای فرهادی یه دونه سوالی که الان مطرح همینه که سند فناوری‌های راهبردی آب چه مشکلی داشت که حالا ما بیایم مثلا نقشه راه آب کشور رو بخوایم تدوین کنیم؟
خب صحبت ما هم همینه. ببینید صحبت اینه که ببینید یه نکته اساسی من خدمتتون عرض کنم. ببینید مسئله آب یک مسئله ایه که وقتی ما میخواییم در رابطه باش برنامه ریزی کنیم با یک عدم قطعیتی روبرو هستیم. یعنی به صورت قطع نمیتونیم بگیم که آقا در رابطه با آب امسال چه اتفاقی میفته یا سال آینده چه اتفاقی میفته یا تا یه 10 سال آینده چه اتفاقی میفته. همیشه ما با یک عدم قطعیت هایی روبرو هستیم و ما باید بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم با اون شرایطی که بر کشور و وضعیت آب کشور حاکمه. اما اشکالی که این سند داره اینه که اومده با یک قطعیتی صحبت کرده که آقا مثلا ما اینقدر مقدار متر مکعب آب از کشاورزی کم بکنیم و به محیط زیست اضافه بکنیم. همین قطعیت ها در تدوین این برنامه ها باعث شده که اینها رو ناکارآمد بکنه. ما میبینیم که آن چیزی که مدیران دنبالش هستند دنبال آرزوها و آمالیه که بتونه مشکلات ساختاری بخش خودش رو حل بکنه. یعنی بالفرض وقتی وزارت نیرو میاد دنبال تدوین نقشه تدوین قانون جامع آب هست، هدفش این نیست که آب به چه شکلی بین جامعه تقسیم بشه و مشکلات جامعه چطوری حل بشه.
بله.
اومده میگه آقا من طی این 20 سال 30 سال یه سری موانع ساختاری داشتم، اگر بخوام این موانع ساختاری رو حل بکنم چه قوانینی باید تصویب بکنم که این موانع از بین بره و من بتونم به راحتی کارم رو پیش ببرم. در نتیجه این باعث میشه که به بخش‌های جامعه، به بخش‌های دیگه نهادهای ساختار حاکمیتی توجه نشه. یه نکته مهمی که من باید خدمتتون عرض کنم اینه که در موضوع آب به صورت مشخص جامعه صرفاً ذی‌نفع نیست، یک ذی‌حقه و هیچ کدوم از این مصرف کنندگانی که داخل کشور به عنوان نهادهای حاکمیتی در رابطه با آب میخوان تصمیم گیری کنند به تنهایی صلاحیت ندارن که در رابطه با آب تصمیم گیری و سیاست گذاری کنن. حالا چه به نام محرمانگی باشه چه در معانی دیگه این اتفاق بیفته. یعنی ما نمیتونیم به این سمت بریم که قانونهایی که حق مستقیم مردم رو درگیر میکنه رو به سمت محرمانگی و عدم شفافیت سوق بدیم.
بله ممنون از شما. شب بخیر. مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید، گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع نقش سند فناوری های راهبردی آب در رفع چالش های بخش آب کشور. خوشحال میشیم همراهی شما عزیزان رو هم داشته باشیم. برای این منظور مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما همراه باشید.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21، فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
خب حضور شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که در این رفت آمد رسانه‌ای که داشتیم جناب مقدم هم به جمعمون پیوستن. ضمن خوشامدگویی حضور شما جناب مقدم، نظرات شما رو هم درباره نحوه تدوین این سند و کارآمدی اون میشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. در واقع سند نقشه راه آب کشور میبایست خیلی زودتر از اینها انجام میشد. خب کشور در تنش آبی هست و در خیلی از مناطق بحران آبی حاکم شده و این باعث میشه خب خیلی از اون دستاوردهایی رو که انتظار داریم از دست بدیم و نتونیم به اون برسیم. یعنی وقتی ما سندهای آمایش خیلی از سرزمین‌ها رو داریم نگاه میکنیم میبینیم که مبتنی بر آب محور هست.
بله.
و نگاه میکنن که آب کجا هست و مبتنی بر اون توسعه رو انجام میدن، حالا توسعه میخواد تو بخش کشاورزی باشه، سند باشه یا خدمات. این که ما باید بریم به سمت سندی که کاهش بدیم مصارف، خب همه جای دنیا بوده، نگه تجربیات جهانی رو هم نگاه بکنیم و بخوایم مشابه ایران رو بخوایم در نظر بگیریم، تو کالیفرنیا هم طرح تعادل بخشی اجرا شد، یه ایالت بزرگ با اقلیم و کلیه خیلی از شباهت‌ها با ایران این کار انجام شد و اولین گامشون این بود، یک تدوین قانونی بود انجام داد و بعدش کاهش بهره برداری. ولی کاهش بهره برداری ما الان وقتی تو آمار و ارقام سند نگاه می‌کنیم، یعنی مثلا کشاورزی باید 30 میلیارد متر مکعب تا 18 سال آینده، یعنی افق 1420 کاهش پیدا بکنه، اما چطورش خیلی مهمه.
بله
ما توی شرب و صنعت، خب شرب مجبوریم، خب جمعیت داره اضافه میشه، صنعت باید بریم به این سمت، ولی تو کشاورزی چطور 30 میلیارد؟ ببین 30 میلیارد عدد بزرگیه، شاید به پولی اگر بخوایم حساب کنیم 30 میلیارد تومان، ببین خب عددی نیست، ولی 30 میلیارد متر مکعب، من یه مثال بزنم، اگه ما یه چاهی رو تقریبا 24 ساعته روشن باشه و دبی 30 لیتر در ثانیه داشته باشه، میشه 1 میلیون متر مکعب. و بخوایم به 30 میلیارد برسیم، یعنی 30 هزار چاه رو باید ببندیم یا تعدیل بکنیم. اما خب 30,000 چاه وقتی ما نگاه بکنیم تو خیلی از جوامع روستاییمون، یک چاه شاید بالای 100 نفر یا 100 خانوار دارن از اون امرار و معاش میکنن، خب نمیتونیم ما بگیم این حجم چاه چند میلیون نفری رو بخوایم عملا قطع بکنیم. خب باید بریم به سراغ راهکارهایی که از یک طرف کشاورزی رو کم بکنیم، این که 18 سال شاید بشه گفت سالی 2 میلیارد بخوایم کم بکنیم برسیم به 1420 به این حجم. ولی وقتی از یک طرف هم آمارایی که منتشر میشه و میگیم که این تعداد چای غیر مجاز رو خواهیم داشت و داره هی رشد پیدا میکنه تعداد چای غیر مجاز، خب اینها به دلیل اینه که خب امرار معاش به صورت مستقیم در ارتباط هست. وقتی خب امرار معاش هست، خب چای غیر مجاز حفر میشه و وقتی چای غیر مجاز حفر بشه، خب ما این وقت بیان چاه رو ببندیم، خب از این چای غیر مجاز رشد میکنه. جایگزینی تو این یعنی سند دیده نشده، خب چیکار کنیم برای کشاورزی؟ آیا بیایم صنعت رو توسعه بدیم؟ خب صنعت کجا توسعه بدیم؟ صنعت هم آب میخواد. خب ما اگر بیایم صنعت رو توی نوار جنوبی کشور توسعه بدیم، خب جمعیتی اونجا نیست، کشاورزی خیلی زیاد نیست. باید این یه برنامه ریخته بشه که این بش با صنعت‌های خود صنعت کشور، محیط زیست کشور، کل صنعت‌های بالادستی کشور همخونی داشته باشه. یعنی نه ما فقط بگیم که خب همه میدونن، یعنی هر نفری که تخصص آب هم نداشته باشه میدونه که باید آب کمتر برداشت بکنیم تا آب بمونه و داشته باشه. از یک طرف هم با یه مفهوم ناترازی در واقع درگیر هستیم. این ناترازی یعنی چی؟ خب ما الان تو خیلی از کتب سرچ بکنیم میگم میانگین بارش کشور 250 میلی متر است، ولی آیا الان هم همون هست؟ میبینیم نه، این میانگین 50 ساله هستش، میانگین 40 ساله کمتر شده، میانگین 30 ساله، 20 ساله، 10 ساله، این میانگین کمتر شده.
در واقع این ناترازی عدم توازن بین تامین و مصرف، درسته؟
نه الزاما، یعنی اگه از این بخشش قبول، ولی اگه بیام از کلانتر نگاه کنیم چقدر بارون داریم، یعنی آب ورودیمون چقدر هست، میبینیم این کم شد. ولی اینکه کم شده یه بودشه، یه بود دیگه هم داره. ما وقایع بارندگی رو وقتی نگاه میکنیم مثلا 20 سال پیش، میبینیم خب بارندگی ها تعداد وقایع مثلا 20 واقعه بارش در یک سال داشتیم، الان تعداد وقایع بارشون کمتر شده و شدت های بیشتر.
بله.
و زمان های نامناسب، ما میبینیم مثلا تو مرداد یا تو شهریور یه بارندگی میاد خیلی سیلاسا و خسارت هم داریم. با مثلا سال گذشته امامزاده داوود رو داشتیم، خب در اون فصل سخن اون بارندگی که اتفاق میفته خیلی شاید قابلیت بهره برداری نداره، اون آب فقط میاد تخریب میزنه، ولی اونم جزء آمار هست و ما از زمان و مکانهای بارشون خیلی نامتوازن شده. یا وقوع برف که یکی از منابع اصلی و سرچشمه چشمه ها و تغذیه آب زیرزمینیمون هست از ارتفاع کم شده. خب سال گذشته کوهرنگو داشتیم دیگه، یعنی الان وقتی میریم به ارتفاع زردکوه میریم دیگه برف مثل قبل نیست. و من خواهم موقعی که سال گذشته آب چشمه کوهرنگ گلالود شد رفته بودیم اونجا، کل ارتفاعات رو میدیدیم. کسایی که خود بومیای اونجا گفتن ما اولین باره مثلا تو عمر 60 سالمون داریم ارتفاعات میبینیم، همیشه برف بوده. خب اینا همه توی ناترازی میاد چی دخالت پیدا میکنه. یعنی ما اگر بگیم بارشمون از 250 میلی متر مثلا شده 220 میلی متر، خب از این هم ما تکنولوژیمون رو پیشرفت دادیم، یعنی اون سبکای بهره برداری قدیممون رو حذف کردیم. ولی نه، عوامل دیگه هم توش تاثیرگذار هست. از این و توی اعداد و رقم ها و جداول که نگاه میکنیم، مثلا